بیبی شرمان. هر مشکلی مادرشان را سوار کردند، اما هر سه که بالا آمدند جا نبود هیچ کدام بنشینند. تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار می شدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد می زد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. مریم به مسافران اتوبوس که بیشترشان زن بودند و باد بزن دست داشتن نگاه کرد، اما هیچ کدام از جا نجنبید که لااقل به مادر مریم جا بدهد. فکر کرد نمی بینند که عاجزه، و نگاهی به مادرش انداخت که با چشمان باز و بی‌نگاه آرام ایستاده بود و انگار به سر و صدای همسفری ها گوش می داد. همانطور حیران وسط اتوبوس ایستاده بودند و جرأت نمی کردند به کسی رو بزنند که شاگرد شفر داد زد: برید جلوتر. مادرش را گرفت و به ته اتوبوس کشوند. یک لحظه به دور و برش نگاه کرد و برادرش را ندید، اما وقتی او را کنار جوانک روی پیت حلبی نشسته دید تعجب کرد. حیف دیگر نمیشد مادرش را روی پیت بنشاند. اتوبوس در میان صلوات مسافران عقب زد، از توی صف اتوبوس ها بیرون آمد، از چند خیابان گذشت و آخر سر در جاده شهر ری رو به مقصد افتاد. مریم دست مادرش را گرفته بود، بغچه زیر بغلش سنگین بود، چادر سیاهش از سرش لیز می‌خورد و نمی‌دانست کدام را نگه دارد. چادرش را با دندان گرفت، با هر تکان تعادلشان به هم می‌خورد. مریم می‌ترسید هر دو کف اتوبوس بغلطند، یعنی اگر کف اتوبوس جای خالی پیدا می‌شد. به وضع خود که خو گرفتند، نگاه مریم به چشم پیرزنی افتاد. انگار مدت‌ها بود می‌پاییدشان. مریم با چشم التماس کرد. زنی بود استخوانی و قوزش از زیر چادر بیرون زده بود. عاقبت پیرزن جا به جا شد. جلو خزید، دست مادر مریم را گرفت، کنار خود نشاندش. زن جوان کنار پیرزن زیر لب گفت ویش و خود را جمع جور کرد. مریم بغچه زیر بغلش را روی زانوی مادر گذاشت. میله فلزی اتوبوس را گرفت، راحت شده بود. باد باد بزن پیرزن به او هم می‌خورد. کم کم رویش را باز کرد و به پیرزن خندید. زن جوان بلند گفت به همه که میرسه مادره، به ما که میرسه زن بابا. و پیرزن گفت بسه بسه. آفتاب دم غروب از پنجره بی‌شیشه و بی پرده اتوبوس به درون می آمد و می رفت. تکان اتوبوس و حرم گرما مثل گهواره ناراحتی مریم را به خواب می خوند. زنهایی که مثل مریم وسط دو ردیف صندلی ها ایستاده بودند و دست خود را هر جور بود به جایی بند کرده بودند، نمی گذاشتند مریم برادرش را ببیند. یک بار که با تکان اتوبوس زنها یله شدند، نیمرخ برادرش را دید. با جوانک حرف می زد. اندیشید یعنی چی میگه؟ و حدسش را افتاد. اگه من جای او بودم، جوانک را می پختم. دیگه موقع زنش کی شده؟ پشت لبش که سبز سبزه. بهش می گفتم داداش نگاه کن، من یه خواهری دارم که پا به بخته. نه اینطوری بده. میگفتم یه خواهری دارم که همه خونه رو نگه میداره، دستپختی داره که دهن آدم آب میاد، کت و شلوار اتو میکنه که انگار مغازه اتو کرده، پنج کلاس هم درس خونده، تاریخ، جغرافی، حساب. بعد میگفتم داداش کی کار تو رو میکنه؟ کی جوراباتو وصله میزنه؟ نه اینم فایده نداره، شاید بگه مادرم یا خواهرم. بهتره برادره بگه داداش من و تو باید سرمون رو بالین خودمون باشه، باید سن بگیریم و به فکر سرسامون خودمون باشیم. نه عجب احمقی هستن. جوانک خواهرش رو میده به برادره و عجب کلاهی سر من میره. اون زرنگتره، بزرگترم هست. اتوبوس تکان سختی خورد و همه مسافران یله شدند. نزدیک بود مادر مریم از کنار پیرزن بیفتد، اما کجا؟ معلوم بود مادرش و پیرزن سر حرف را باز کردند. شنید که پیرزن به مادرش اطمینان میدهد. پس این هم مسافر برای چی را میفتن؟ بی خود که نیست، قربونش برم بیبی شربانو خیلی مجربه. و مادرش میگفت اگه مراد منو بده، اگه چشمامو روشن بکنه، سال دیگه یه جفت چشم نقره براش میارم. و مریم از مراد خواهی مادرش حدس دیگری زد. از بر زنها سرک کشید و برادرش را نگریست که هنوز حرف میزد. کجا فکر منه؟ هیچ کی نمیگه بابا دخترتون پا به بخته. همشون فکر مادره هستن. حقم دارم. مگه خود من کم قصهشو میخورم؟ مگه من اساکشش نیستم؟ مگه مدرسه رو ول نکردم که کارهای خونه رو بکنم تا دهن بابام بسته بشه؟ مگه از صبح تا شام جون نمیکنم؟ بایدم بکنم؟ مگه شوخیه مادر آدمه؟ میدونم برادر از مادرم داره حرف میزنه، اصلا محض خاطر او بود که کور شد. لابد میگه من چش درد گرفتم، زمین گیر شدم، دیگه نمیتونستم برم کف باشی. مادرم هرچی نظر و نیاز کرد، هرچی پول به حکیم و دوا داد خوب نشدم. هی سرشو میزد به دیوار، هی بامبی میزد تو سرش، پستونشو رو میگرفت تو دستش و سر به آسمون میکرد، میگم خدایا چشمای منو بگیر، چشم پسرم علاج کن. اول چشم راستش، بعد چشم چپش کور شد، پرده چشمش پاره شد، پاره شد و هممون اسیر شدیم. مریم دلش فشرده شد، بغض گلویش را گرفت، به مادرش نگاه کرد که یکوری روی صندلی نشسته بود، دستهای چروکیده‌اش را به میله جلو صندلی گرفته بود، چشمان باز بینورش بی نگاه به جلو دوخته شده بود، انگار گوش می داد. مریم به خودش لعنت فرستاد. دختر بی انصاف، خجالت نمی کشی؟ اگه تو شوهر بکنی کی دست مادره رو می گیره؟ کی حمومش می بره؟ کی خونه رو می پاد؟ که پدری به فکر خاک تو سری نیفته؟ البته که برادرم باید از عاجزی مادر حرف بزنه. چی؟ تازه اگه جوونک بخواد از خواهرش خواستگاری کنه باید بگه نمیشه، خواهرم باید به فکر مادرم باشه، باید نذاره من شوهر بکنم. من بی خودی دلیل آوردم که بی مرادمو بده، بدبختی به این بزرگی رو که نمیشه برد خونه شوهر. صدای مادرش او را به خود آورد که با حیرت از پیرزن میپرسید گفتین دختر پادشاه؟ و پیرزن میگفت افا مگه نمیدونستی شهربانو دختر پادشاه بوده؟ و مادرش گفت نه از کجا بدونم، من که از خونه بجون نمیرم. پیرزن سینه اش را صاف کرد و گفت بله چه میگفتم، آره شهربانو دختر پادشاه بوده، قربونش برن به دست عربا اسیر میشه، میبرنش بازار شام که بفروشنش، امیرالمومنین قربونش برن شستش خبردار میشه که شازده خانومه، میسپاردش دست سلمان فارسی و سلمان اونو به حضرت امام حسین میده. باقی حرف پیرزن در صدای تلق و طلوق اتوبوس گم شد که در راه ناهمواری افتاده بود و بد جوری می لرزید. بچه ای در بغل مادرش در صندلی جلو پیرزن گریه می کرد و پستان نمی گرفت. مادر کلافه شده بود، کنارش چند تا بچه قد و نیم قد پهلوی هم و در آغوش هم چپیده بودند. مریم صدای زن جوان را که کنار پیرزن بود شنید. نه خیر، یزید هم خواستگار شهربانو بوده، اما شهربانو زن امام حسین می شود، برای یزید پیغام می فرستد که دنیا مال تو، من زن امام می شوم که در آخرت روز 50,000 سال شفیع من و امتم شود. پیرزن تشر زد ایوا چه علی خواجه چه خواجه علی، مگه ما چی گفتیم؟ به نظرم این زیارت به ما حروم بشه. و مریم صدای مادرش را شنید که میان سخن آنها دوید. خانم جون آدم باید به عروسش بسازه، صلوات بفرستی. و پیرزن خشمناک گفت خوبه که اجاقت کوره، اگه بچه داشتی چه آتیشی میسوزندی. زن جوان دهان باز کرد، مریم ندانست خواست جوابی بدهد یا آه بکشد، هرچه بود در صدای صلوات مسافران فرو رفت و اتوبوس در سرازیری در سرعت خود افزود. اتوبوس نالکنان خود را به پای تپه‌ای رسوند و همه پیاده شدند. مریم آخرین کسی بود که با مادرش پیاده شد و به دنبال جمعیت به راه افتاد. یک دست مسافر چراغ بادی به دست راه افتاده بودند تا جای مناسبی برای بیتوته در نظر بگیرند. سرباز کلاهش را سر گذاشته بود و داشت چراغ زنبوری بزرگی را تلمبه می‌زد و چند تا زن به قاعده با چادرهای سیاه نو دوربر سرباز بودند و رویشان را محکم گرفته بودند. برادر مریم چادر شب بزرگ خاکالودی را روی کول گرفته بود و از دنبال می آمد. مریم بازوی برادرش را گرفت، فشاری داد و گفت داداش نگاه کن، به نظرم این خانما عیون اشراف باشن. مادر پرسید ننه چجوری هستن؟ مریم نمی خواست دل مادرش را بشکند، آخر چشمهایش مال مادرش هم بود. چادرشون نو نوه؟ سربازی دستش یک چمدون بزرگه، یک دستش چراغ زنبوری، یکیشون قدش خیلی بلنده، تو چادر عین صرف میمونه. برادرش پرسید چرا با این ماشین لکنتی را افتادن؟ مریم گفت لابد میخوان رد گم کنن. مادر گفت نجونم، هرچی آدم در راه زیارت بیشتر به خودش سختی بده اجرش بیشتره. و با صدای برادر آمد که اینا دیگه چی میخوان؟ اینا که همه چی دارن؟ این خانواده کوچک چراغ نداشتند، اما دیگران تقریبا همه چراغ داشتند. چراغ زنبوری سرباز میان چراغ‌های کورمکوری دیگران می‌درخشید. چراغ‌های دیگر مثل ستاره‌های ناشناس چشمک می‌زدند، گم می‌شدند و از نو می‌درخشیدند. مریم مدام می‌ایستاد و پشت سرش را نگاه می‌کرد. با چشم دنبال کسی می‌گشت اما نمی‌یافتش. دفعه آخری که ایستاد، قیافه پیرزن همسفرشان را در نور چراغ زنبوری تشخیص داد و به نظرش آمد که به او می‌خندد و اشاره می‌کند. برادرش از جا در رفت، دستش را گرفت و کشید و گفت راه بیا، آدم خوب نیست پشت سرش نگاه کنه. دستم درد گرفت، تو چی؟ مادر درس همیشه گیره از سر گرفت. مریم هرچی داداشت میگه بگو چش. من که چیزی نگفتم، او پیله میکنه. خوب آدم هزار بدبختی سرشه، خیلی دلم میخواد چشمونم خوب بشه، خیلی دلم میخواد تو سر سامون بگیری. من پابند شما هستم، اگه نبودم حالا تا هفت برکنه هند رسیده بودم. مادر گفت بگو به امید خدا. بدبختی مثل لجن سیاهی بود که غرقشان کرده بود. در آن دست و پا می زدند و به هم می خوردند و هم دیگر را می آزردند و بعد برای هم دلسوزی می کردند. مریم چنان دلش برای برادرش سوخت که نزدیک بود در بغل بگیردش. با خود گفت فکر منم هست. صدای مادر متوجهش کرد که می گفت حیف که رضا نمی تونه تو حرم بیاد. اگه می مد بیبی مراد او را می داد. میگن اگه مرد به حرم نزدیک بشه سنگ میشه، بلکم دروغ بگن. من مرادم تو بازومه، میخواییم بیام تو حرم و سنگم نشم؟ مادر گفت نه استغفار بفرست، آدم خوب نیست شک بیاره، من خودم برات شم روشن میکنم. میگن یک کاکسی ها شک آورده، اما همچین که میخواسته تو حرم بره سنگ شده. دلمو شور ننداز، به کلت نزنه که تو حرم بری ها. نه میگن درخت توت دم غار هم مراد میده. یک عالمه دخیل آوردم که به درخت ببندم، هم برا تو هم برا خواهرت هم برا بابات، برای خودمم آوردم. اما به بیبی میگم اول بچه هامو به مراد برسون، بعد چشم خودم رو شفا بده. اونا جوونن، ما آفتاب لبه بونیم. مریم برای اینکه مادرش را از یادآوری قصه ها و آرزوهایش منصرف بکند پرسید مادر اینا رو کی گفت؟ پیرزنی که پهلو نشسته بود گفت تو غار یک نهره که به فرات میرسه و بیبی شهربانو از توی همین غار اومده و به کوه زده. راستی پیرزن برای چی زیارت اومده؟ چقدر به عروسش نق میزد، عروسش هم چقدر لبز قلم حرف میزد. مادر گفت آدم نباید پشت سر کسی حرف بزنه، گناه خودمون کمه که گناه دیگرون رو هم بشوریم. مریم گفت من میدونم برای چی زیارت اومده، وقتی با شما حرف میزد میشنیدم، برای این اومده که عروسش آبستن بشه. خیلی دلش میخواست برگردد و جوانکی را که در اتوبوس پهلوی برادرش نشسته بود پیدا کند. جوانک سبز بود و چشمهای سیاهی داشت، شانه پهنی داشت که مریم نمیتوانست از خیال آنها منصرف شود. پسرشان را کنار نهر بزرگی پهن کردند. چادر شب بزرگی را روی زمین انداختند و پتویی روی چادر شب. هوا کم کم خنک شده بود، باد ملایمی میوزید، صدای قورباغه ها با آواز دوردستی آمیخته بود، گاهی هیسیس پرنده ای می آمد. مسافران بساط خود را کنار نهر گسترده بودند، عده‌ای وضو می گرفتند و بعضی نماز می خوندند، گاهی صدای الله اکبر به گوش می رسید. چراغ زنبوری سرباز به درختی آویزان بود و می درخشید. آن زنهای عیان اشراف روی قالیچه نشسته بودند. سرباز با یخه باز داشت سماورشان را فوت میکرد. کلاهش به درخت آویزان بود. مریم روی پتو رو در روی جمعیت کنار مادرش نشسته بود و برای او میدید. نه، این بار برای خودش میدید. این بار عقب گم شده این میگشت که نمیجستش. روبروی آنها زن بچه دار روی زمین وارفته بود و بچه اش را شیر میداد. سینهش باز بود. شوهرش مردی با پیراهن و زیر شلواری جا وجود خانواده را مرتب میکرد. بچه های دیگر که در اتوبوس کنار هم چپیده بودند، اینک دور بر مادر ولو بودند. پسر بچه ای به پدر کمک میکرد و بشقاب های لعابی را از لای پتوی رنگ رو رفته ای در میآورد. گاهی تکنانی به یکی از بچه ها میداد. نه، او در آن میان نبود. بعد از خانواده پر بچه، پیرزن و عروسش نشسته بودند و بعد دیگران بودند و آخر سر زنهای عیان. ستاشن پشت به جمعیت داشتند و زن قد بلند رو در روی جمع نشسته بود، اما او آنجا هم نبود. مریم دلش شور میزد که تا برادرش برنگشته رازش را به مادر بگوید، اما چه رازی؟ رازی که در بدبختی سیاهش گم شده بود؟ مریم خواست رابطه ای میان گم شده اش و دیگران بیابد. باز به همه نگاه کرد، اما حتی پیرزن و عروسش برای او ناشناس بودند. اما او مثل اینکه صدها سال بود میشناختش. عاقبت برادرش آمد، دستمال بسته غذایشان را باز کردند، در تاریکی و سکوت مشغول خوردن شدند. مریم توی فکر فرو رفته بود، کاش میتوانست از برادرش بپرسد داداش این همسفر چطور شد؟ به زمین فرو رفت؟ صدایی مریم را به خود آورد. بسم الله، بفرمایید. قابلی نداره. پیرزن بود با لقمه محبتش، دوتا شامی بزرگ روی یک تکنان گذاشته بود و گفت چایی تازه دم هم داریم، اگه میل دارین بیارم. شامشون را که خوردن، پیرزن با دوتا استکان چای برگشت و کنار مادر مریم نشست. مدت ها حرف زد و مریم خوشحال بود که مادرش هم صحبتی پیدا کرده است. در تاریکی نشسته بودند، از مسافران دیگر دور بودند یا شاید دور نبودند اما غریبه بودند و تنها. کوری مادر او را از همه جدا کرده بود و انگار بچه های او هم هرچند دیگر بچه نبودند، در تاریکی که زندگی مادر را در بر گرفته بود میزیستند. تنها و در تاریکی با دردی که مثل بغض گلویشان را گرفته بود. پیرزن حرف میزد و مریم فقط صدایش را میشنید و گاهی کلمات او را. به خود مشغول بود، دلش شور میزد و دائم با چشم میان جمع میگشت. کاش میتوانست پیدایش کند. ناگهان گوشش به حرفهای پیرزن تیز شد، قلبش بنا کرد به زدن و گوش داد. خنددار اولاق گیر نیاره ها، این خانمای شطرفته با این همه فیز و افاده خیلی گول میشن ها، باید تا سفیده صبح رو قلیچهشون بشینن. مریم هم وارد صحبت شد. مگه اینا کی هستن؟ مگه چند تا آدم دارن؟ از صدای خودش حیرت میکرد، انگار از ته چاه در میامد. پیرزن گفت ما فقیر بیچاره از کار بزرگونا سر در نمیاریم، حتی شوهراشون نظامی هن که مستر همراهشونه. رابط جوانی که به ناز رخت خواباشونه بیاره نوکرشونه. بغض گلوی مریم را گرفته بود اما خندهش می آمد. مریم چادرش را گلوله کرد و زیر سرش گذاشت. کنار مادرش دراز کشید. به همان زودی نفیر خواب برادرش بلند بود، اما مریم می دانست که خوابش نخواهد برد. نه تنها زیر سرش کوتاه بود و زیر تنش سفت و نمناک، و نه تنها سر و صدا و جنب و جوش مسافران هنوز نخوابیده بود و بیشتر چراغ‌ها مخصوصاً چراغ زنبوری سرباز روشن بود، بلکه جوانک هم پیدایش شده بود و مریم تمام حواسش متوجه او بود. مریم از همانجا که خوابیده بود و پشت به مادر و رو به جمعیت داشت، تمام حرکات جوانک را دنبال می‌کرد. نه به خانواده پر از بچه توجه داشت که داشتند شام می‌خوردند و نه به پیرزن و عروسش. همه زوار پیش چشمش بودند اما خیالش جای دیگر بود. فقط جوان را می‌دید که از داخل چمدان بزرگی چیزهایی در می‌آورد. می‌دید که چراغ را تلمبه می‌زند و بعد سفره. آنقدر بیدار ماند تا چراغ زنبوری خاموش شد و بعد هم چراغ‌های دیگر. خانواده همسایه مریم چراغشان را فقط پایین کشیدند. مریم نفهمید جوانک کجا خوابید، اما می دانست که همان نزدیکی ها خوابیده است. نگاهش را به مادر بچه دوخت که نزدیکش خوابیده بود و بچه شیرخوار هنوز پستانش را در دهان داشت. صورت زن را در نور کمرنگ چراغ بادی می دید که رنگ پریده بود و چشمهایش پایین، انگار بچه اش را تماشا می کرد. غم تازه‌ای در دل مریم خانه گرفته بود. هرچی چشمهایش را روی هم فشار می داد، خواب نمی آمد. حتی از مادرش با همه نزدیکی دور شده بود. نمی دانست کجاست و چه شبی است. هر وقت خیال می بافت، یاد شب اولی می افتاد که مادرش کور شد. یعنی چشم راستش کور شد. شب آن روز مادرش از هر دو چشم نابینا شده بود. سر شب از آشپزخانه در آمده بود و یک مرتبه لب حوض نشسته بود و سیحه زده بود. و چه سیحه ای؟ مثل اسب شیهه کشیده بود. چه شب سردی بود. مریم فهمیده بود که مادرش پاک کور شده. وای. یادش می افتاد به روزی که رفته بودن مریض خانه و دکتر گفته بود پیرزن خیلی دیر آمدی، دیگر هیچ دوایی چشمت را روشن نمی کند. و مریم زده بود زیر گریه و مادرش گفته بود آدم از تقدیرش که نمی تونه بگریزه. یادش می افتاد که تا مدتی این مصیبت را از خاله و عمه و دختر خاله پنهان کرده بودند. هر شب هر ستاشان به انتظار پدر دور هم می نشستند. او و رضا سرشان را نزدیک هم می آوردند. بیشتر شبها چراغ را هم روشن نمی کردند. چراغ چه فایده داشت؟ همیشه خیالهایش از قماش دیگر بود. همیشه یک جای بدنش درد می کرد که نمی توانست انگشت رویش بگذارد. اما امشب چه شیطانی در جلدش رفته بود، چه خیالهایی به سرش افتاده بود. هرچی لعنت می فرستاد و استغفار می گفت، نمی توانست از خیال پسری که سبزه بود و چشم درشت و شانه پهن داشت بیرون بیاید. خودش را می دید که دارد بچه شیر می دهد، اما پستانهایش گرد و سفت است. دست به پستانهایش گذاشت و آنها را مثل دو کبوتر نوازش کرد. بعد دست پایین تر برد. بدنش نرم بود و دستهایش زبر. بعد جوان آمد و جای مادرش را گرفت. چه چشمهای سیاهی! مریم به خودش سرکوفت زد. دختر حیا کن، مگه قسم نخوردی از مادره مثل گل پذیرایی کنی؟ مگه نگفتی نباس بذارم آب تو دلش تکون بخوره؟ مگه بهش نگفتی مادر من دوتا چشم تو هستم؟ مگه اینا رو نگفتی؟ مگه وقتی مادره کورمال کورمال راه می افتاد می اومد تو آشپزخونه رو سکو می نشست و می گفت چجوری کمکت بکنم، عشق از چشمات نمی ریخت تو آتیشا؟ مگه یک روز نفهمید؟ مگه نیومد دست به چشمات نگذاشت؟ مگه دست گردنش ننداختی؟ نگفتی من چشمای تو هستم؟ حالا می خوای ول کنی بری؟ چجوری؟ خنده داره، کسی هم که تو رو نخواسته. اما مریم یقین داشت که کسی می خواهدش. تمام بدنش در تمنا بود. باز دستش رفت به پستانهایش. داغ بودند و چیزی زیر پستان چپ تند میزد. دلش به حال خودش سوخت. یعنی میشه بیبی هم مراد منو بده و هم مادر رو مشفا بده و هم؟ کم کم چشمهایش گرم شد. در صحرای وسیعی ایستاده بود. اطرافش را درختان نخل فرا گرفته بودند. تا چشم کار میکرد نقش کشته شدگان صحرا را پوشونده بود. مریم میان کشته ها سرگردان بود، نمیدانست به کدامشان نگاه کند. آفتاب داغ توی مغز سرش فرو میرفت. بوی خون و منظره نعشا و آفتاب حال مریم را به هم زد. نزدیک بود اخ بزند. خواست بدود، تون بدود، اما جلو نمیرفت. از دور چادری را کنار نهر دید. چادر قرمز رنگی بود. یک سرباز هم دم پرده چادر ایستاده بود. شمشیر بلندی دستش بود، زرهش هم سرخ بود. توی چادر درست معلوم نبود. مریم ناگهان کنار چادر بود. سرباز خودش را با کلاه باد می زد. زنی نقابدار سوار بر اسب از کنار مریم تاخت کرد و با یک جهش اسب از نهر رد شد و آن طرف نهر فرود آمد. اسب بال داشت و در هوا می پرید. چه اسب قشنگی بود، چه سر و گردنی داشت، اما یالهایش خونی بود. زن راست روی اسب نشسته بود اما نقاب داشت. مریم کنار نهر بود اما نهر خشک بود. خواست برگردد که یک کاسه آب از سرباز بگیرد. اگر میخورد حالش جا میآمد، اما نه خیمه بود و نه سرباز. از دور جوانک سیاه چشم پیدا شد. مشک آبی بر دوش داشت و لباس عربی پوشیده بود اما پا برهنه بود. مریم سر گذاشت به مشک پر آب و خورد. شربت گلاب بود. به یاد لب تشنعت یا ابا عبدالله حسین. هرچی میخورد سیر نمیشد و مشک خالی شد. مریم مشک خالی را در هوا تکان داد و به جوان داد و گفت خدا از آب کوثر نصیبت کنه جوان. بعد باز نزدیک خیمه بود. داخل خیمه مثل اینکه دعوا بود. مردهایی داشتند با زبانی که مریم نمیدانست دعوا میکردند. بعد جوانک روی دو بسته رخت خواب روی الاغ نشسته بود. از دور میآمد. توی خیمه بود. زن نقابدار دور شده بود اما مریم می دیدش. این طرف نهر دو جوان ایستاده بودند. جبه ترمتنشان بود. تور نازک روی صورتشان انداخته بودند. تاج هم به سر داشتند. و آن طرف نهر دو جوان دیگر شبیه همین دوتا در رکاب زن نقابدار بودند. مریم جوانها را که دید پا گذاشت به دو و پیش از اینکه از نظر ناپدید بشوند پیش آنها بود. دامن جبه ترمه یکی از آنها را گرفته بود. جوان تاجدار تور صورتش را عقب زد. همان جوانکی بود که چشم سیاه داشت. مریم التماس کرد. من گم شدم جوون. این صحرا خیلی ترسناکه. محض رضای خدا من از اینجا ببر. و جوانک مریم را بغل زد و به یک چشم به هم زدن او را آن طرف نهر زیر درخت نخل بزرگی گذاشت، اما خودش ناپدید شد. بوی خوشش به تن مریم مانده بود. بوی تربت می داد. زیر بغل مریم آنجا که جوانک دست گذاشته بود مرمور می کرد. مریم حالی به حالی می شد. ماشالله چه جوان خوشقد و قواره ای بود، چه شانه های پهنی داشت و پشت لبش سبز سبز بود. مریم با زن نقابدار سوار اسب بود، دو ترکه بر اسب نشسته بودن. مریم جلو نشسته بود، دو بازوی زن از کنار پستانهای مریم گذشته بود و دهنه اسب را گرفته بود. مریم برگشت به زن نقابدار نگاه کرد، زن نقابش را بالا زد، صورتش از قشنگی می درخشید، انگار قرص آفتاب. ابروهای به هم پیوسته، چشمهای بادامی، دماغ قلمی، لب و دندان کوچک و یک سر و گردن از مریم بلندتر. دو فرشته با جبه‌های ترمه در رکاب زن نقابدار بودند، هر دو تور بر صورت داشتند، یکی از فرشته‌ها پشت لبش سبز سبز بود، از زیر تور پیدا بود. زن نقابدار رو کرد به فرشته‌ها، مریم همشهری منه، میدانیم شازده خانم. مریم از فرشته‌ها پرسید، گفتید شازده خانم؟ بله شازده خانم، دختر پادشاه. نمیدونم چی میگین. فرشته‌ای که پشت لبش سبز بود خندید، فرشته دیگر اخم کرد. مریم از فرشته اخمو بدش آمد، جبه ترمش گشاد بود، به تنش زار می زد، تور صورتش هی می افتاد و فرشته آن را باز به صورتش می بست. از سرزمین های عجیب گذشتند، از صحراهای بی آب و علف، از شنزارهای گرم، از آبها و خاکهای جور و جور گذشتند و صدای گروپ گروپ سمهای اسب. فرشته ها خسته شده بودند، تاجشان را برداشته بودند و پاتاج خودشان را باد می زدند. تور فرشته اخمو دیگر نبود، اما فرشته خوشرو تورش را پشت سرش انداخته بود. یک بار جبه فرشته خوشرو از تنش افتاد، مریم دو تا بال کوچولوی قشنگ دید که به پشت فرشته چسبیده بود. رسیده بودند به یک سرزمین کوهستانی، تا چشم کار میکرد کوه بود. دره‌ها آب گلالود داشتند. زن نقابدار فرشته ها را مرخص کرد و گفت رسیدیم، شما میتونید برگردید، اینجاها را خوب بلدم. فرشته ها جبه ها را درآوردند، تکان دادند، تا کردند، زیر بغلشان گذاشتند، بال زدند، بال زدند و مثل کبوتر به پرواز درآمدند. مریم هی میخواست به زن نقابدار حرف بزند، اما صدایش در نمی آمد. دهانش را باز می کرد، اما صدا از میان دو لبش بیرون نمی آمد. یکو زن نقابدار گفت من شهربانو هستم. مریم ناگهان فهمید، بلند گفت ای دل قابل، من دنبال شما می گشتم، چه خوب شد پیداتون کردم. مرادم را بدید. نه نه، اول مادرم را شفا بدید. یه جفت چشم نقره هم براتون آوردم. کو؟ و دست در سینه‌اش کرد، اما چشم‌های نقره نبود. کجا افتاده بود؟ مریم هر چه می‌گشت چشم‌ها را نمی‌جست. غار تاریکی بود و مریم و زن نقابدار از میان آن می‌گذشتند. کف غار نهر باریکی روان بود. پای اسبشان مرتب به گل می‌نشست. غار تمامی نداشت. همانطور می‌رفتند و غار تاریک بود. مریم یال اسب را چسبیده بود، می‌خواست التماس بکند، اما باز صدا از دهانش بیرون نمی‌آمد. شهربانو گفت پیاده شو برو عقب چشم نقره بگرد. چشمشان افتاد به روشنایی. سوارهای سرخ پوش با زره سرخ و کلاه خود بر سر که چکم پایشان بود. شمشیرهای لخت هم به دست داشتند. قاه قاه می خندیدند. مریم دیگر سوار نبود. شهربانو با زانوهایش به اسب زد و مریم می دیدش که گفت یا کوه مرا دریاب، و کوه مقابل مثل اژدها دهان باز کرد و شهربانو را با اسبش بلید. بعد کوه مثل دروازه ای پشت سرش بسته شد، اما چادر گلدارش لای در مونده بود، نقابش هم افتاده بود روی زمین. صدای خنده سوارهای سرخ پوش در کوه و کمر پیچیده بود. مریم مادرش را برای نماز صبح بیدار کرد. خودش مدت ها بود بیدار شده بود، شاید هم اصلا نخوابیده بود. فکر میکرد که آیا دیشب خواب دیده یا خیال بافته یا آنچه دیده در خواب و بیداری بوده. عاقبت پا شد و مادرش را لب نهر برد تا وضو بگیرند. مریم آب به صورتش زد و یک مشت آب هم خورد. با خود گفت اگه خواب دیده باشم که اسب ریال مراده و بیبی حتما مراد من و مادرم امیده. مریم وضویش را گرفته بود و به انتظار مادرش لب نهر ایستاده بود که جوانک سماور در دست به طرف نهر آمد. مریم دست و پایش را گم کرد، چادر نمازش را کشید تو صورتش. جوان لب نهر نشست. مادر بلند شده بود، هر دو دستش را دراز کرده بود. مریم می دیدش، جوان را هم می دید که سماور را می شوید، دست مادر را نمی گیره. ماتش برده بود. صدای مادر در آمد که ننه مریم کجا رفتی؟ مریم شنید اما هیچ نگفت. دست های مادر اول چادر نمازش را گرفت و بعد دستش را. مادر گفت ننه جون سردته که می لرزی، و راه افتادند. به نماز ایستادند، اما مریم حواسش سر جا نبود. آن خانم های عیان اشراف هم با چادر نماز های گلدار داشتند نماز می خوندند. جوانک سماور را روی قالیچه می گذاشت و مسترشان چمدان را می بست. و بعد اتفاقی افتاد که همه نمازگزاران نمازشان را شکستند. قشقریبی برپا شده بود. پدر خانواده همسایه مریم مثل موش آب کشیده پسر بچه ای را در بغل داشت. بچه خیس بود و از موهایش آب می چکید. بعد پدر بچه را آورد و کنار مادرش که بچه شیر می داد روی زمین خواباند. مادر بچه شیرخوار را در دامن رها کرد و دو دستی زد به سرش. بچه های قد و نیم قد دور بر پدر و مادر روی خاک ولو بودند. بعضی گریه می کردند و بعضی زل زده بودند. زن گریه می کرد و می زد توی سرش. بچه شیرخوار هم در دامنش گریه می کرد. مریم همانطور که چادر نمازش را زیر گلو گره زده بود با پاهای برهنه به طرف مادر بچه رفت و دستهای او را گرفت. مادر مریم کورمال کورمال خود را به آنها رسوند. مریم بچه شیری را از دامن مادر برداشت. بچه در بغل او ونگ ونگ می کرد و به عقب خم می شد. مادر مریم پهلوی زن بچه دار روی خاک نشست، می پرسید چه خاکی به سرمون شده خواهر چته؟ و دست به پستان و گردن زن می مالید. زن گریه کنان گفت بچه هم افتاد تو نهر. مادر مریم پرسید طوری هم شده؟ هنوز که هوش نیومده. اومدم زیارت که بیبی دیگه بچه بهم نده، نه اینکه بچه مو ازم بگیره. خدا مرگم بده، چقدر ناشکری کردم، چقدر بچه‌مو چزندم. و باز زد زیر گریه. تمام مسافران دور آنها جمع شده بودند. خانم قد بلند بچه را از پا در هوا نگه داشت، بعد دراز خواباندش و با دهانش در دهان بچه فوت کرد یک بار دیگر، و بعد دستهای بچه را گرفت، هی بالا برد و هی پایین آورد، و مریم دید که اشک توی چشمش است. بچه تکان خورد و خانم قد بلند گفت الهی شکرت. مریم همونطور که دنبال کسی میگشت چشمش افتاد به برادرش که با جوانک مشغول حرف زدن بودند. باز دلش شور افتاد. بچه شیرخوار را در بغل می فشرد. چه احساسی در او بیدار شده بود. انگار بچه مردم میوه درخت آرزوی خودش بود. بچه تنها بوی شیر نمی داد. با این حال مریم دلش نمی خواست او را از خودش جدا کند. وقتی همه چیز آرام شد، مریم تهمونده شامشان را روی پتو پهن کرد تا صبحانشان را بخورند و بروند زیارت. به انتظار مادر و برادر نشست. مادرش با پیرزن حرف می زد و برادرش با جوانک. مریم دست کرد از توی سینه‌اش یک بسته سبز دعا در آورد. تریشه سبزنگ دور آن را باز کرد. اکنون مراد خود را به خوبی می دانست. برادرش آمد کنارش نشست. بعد پیرزن مادرش را آورد. صورت مادر از همیشه شکسته تر شده بود. انگار تراشیده بودندش. رنگش خاکستری شده بود. مریم پرسید مادر چته؟ مادر نشست و همانطور که مشغول خوردن بودند گفت لا اله الا الله. عجب مردمی هستن. برادر مریم پرسید مگه چی شده؟ هیچی، پیرزن همسفرمون از مریم خواستگاری میکنه. برادر مریم از خوشحالی از جا پرید و گفت راستی مگه پسر بی زن داره؟ نه، برا همین پسرش که زن داره، این زنه بچهش نمیشه. کی یعنی من برم سر هبو؟ آره. نه مادر، من تو رو ول نمیکنم. من جای چشمای تو هستم. و مریم ندانست چرا ناگهان خوشحال شد. مادر راست نشست. نشان تصمیم در تمام چینهای صورتش دوید. حتی انگار برق نگاه در چشمش درخشید. گفت هرگز، هرگز جگرگوشم و بدبخت نمی کنم. مثل اینکه میخواست یک تنه به جنگ بدبختی برود. مثل شیر خفته ای شده بود که سر بلند کرده است و